سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. یک آدم عجیب و غریب. کافه خالی از مشتری بریتانیا خیلی بزرگتر از چیزی بود که توماس انتظارش را داشت. با همه اینها خیالش راحت شد، چون حداقل کارهای اصلی ساختش تمام شده بود. هنوز بعضی از دیوارها تزیین نشده بودند و دو سه کارگر مشغول تمام کردن بخش‌های پشت پیشخوان بودند. اما کاملا معلوم بود چیزی به آماده شدن کافه نمانده است. بعد از ماه‌ها برنامه‌ریزی و طراحی و عکاسی از طرح‌های داخلی، دیدن حاصل این زحمات در دنیای واقعی روزش را شیرین می‌کرد. در نگاه اول همه چیز خوب بود، خیلی خوب. فضا و نور کافه به نظر مطلوب می‌آمد. در سالن همکف سه تا از دیوارها با پلاستر سفید و روکش‌های کاج پوشانده شده بودند و دیوار چهارم را هم با آجرهای طبیعی تزیین کرده بودند. کفپوش کافه چهارخانه سیاه و سبز بود و پیشخوان هم با چوب قرمز تیره روشنی ساخته شده بود که تا گوشه امتداد داشت و جلویش ردیفی برای وسایل مورد نیاز تعبیه شده بود. کنار دیوارها صندلی‌های نیمکتی و میزهای شیشه‌ای و چند تا صندلی تک نفری زرد و مشکی گذاشته بودند. چند عکس دریانوردی هم روی دیوارها آویزان شده بود. ماکت های کشتی را هم در محفظه های شیشه‌ای گنجانده بودند و ماکت بزرگ از هواپیمای خطوط هوایی بریتانیا هم بین زمین و هوا معلق بود و به نظر می آمد در حال پرواز است. آقای کارتر خوشحال لبخند زد. باشه کوهه، مگه نه؟ توی شیش پای پیش رو سخت بتونی من از اینجا دور کنی. انگار یه قطره از دریای بریتانیا به بروکسل کهنه و قدیمی اومده. آقای کارتر توماس را به طبقه بالا برد. کافه بریتانیا دو طبقه داشت و طبقه بالا از اتاقی تشکیل شده بود که برای مهمانی های خصوصی در نظر گرفته بودند. یک پیشخوان کوچک یا یک جور کلوپ شرکت کنندگان نمایشگاه نیز در این طبقه وجود داشت. فرش های مشکی و نارنجی کف این اتاق ها را پوشانده بودند و روی آنها هم صندلی های دستدار چرم مشکی گذاشته بودند. در این طبقه چیز زیادی برای دیدن نبود. برای همین آقای کارتر توماس را به قسمتی برد که به سبک دریانوردی طراحی شده و رویش روکش کشیده شده بود. جلوی این بخش که پر بود از گویهای شناور نرده کشیده بودند و روی ایوان سایبان نصب کرده بودند. از اینجا میشد تمام بالکن پایین را دید. قرار بود به زودی این بالکن پر شود از بازدید کننده هایی که بین پاویون دولتی جیمز گاردنر و پاویون صنایع در رفت آمدند یا زیر چترهای رنگارنگ پشت میز نشستند. آن طرفتر بین درختها دریاچه مصنوعی دیده میشد و انتهای دریاچه ستونی فلزی که به نظر به هیچ دردی نمی خورد و پرغرور آسمان را نشانه گرفته بود. آقای کارتر از کنار نرده‌ها قدم زد و روی ایوان خم شد. به دریاچه نگاه می کرد. توماس هم نجاری ستونهای حمال را بررسی کرد و بعد پیش آقای کارتر رفت. آقای کارتر به آن طرف دریاچه و درخت ها خیره شده بود، به جایی که کامیون‌های بیشتری در خیابان تردد می کردند. قرار یه مراسم بزرگ برگزار بشه نه؟ فکر نکنم چیزی مثل اینو تا حالا دیده باشم. به توماس رو کرد و گفت: سیگار؟ لطف میکنی دوست عزیز. با یک کبریت سیگارشان را روشن کردند. میدونی؟ تازگی ها مردم میگن برای سلامتی ضرر داره. درباره همه چی همین چیزا رو میگن. بیشترشون آدم های ضد حال و حال به هم زنین. برای همینم ریه هایش را پر از هوا کرد و برای اولین بار نگاه تحسین‌آمیزی به توماس انداخت. میدونی تازگی ها مردم میگن برای سلامتی ضرر داره. درباره همه چی همینو میگن. بیشتر آدم ها ضد حالن، حال به هم زنن. برای همینم ریه هایش را پر از هوا کرد و برای اولین بار نگاه تحسین‌آمیزی به توماس انداخت. برای همینم دفتر مرکزی اطلاعات شما رو فرستاده تا حواستون به اینجا باشه، درسته؟ چیزی شبیه همین. فکر کنم اصلا نیازی هم نبود. شاید بشه بهش گفت یه جور دور ریختن وقت و پول. آقای کارتر گفت: من که اونقدر مطمئن نیستم. صاحب اینجا رو دیدی؟ آقای روسیتر؟ نه هنوز. میخواستم امروز ایشونو ببینم. میتونی ببینیش. همه پایینه. میریم پیشش. چیزی هست که لازم باشه راجع بهش بدونم؟ نمیخوام دیده تو خراب کنم. خب اول بگو بدونم چی شد که شما رو برای این ماموریت انتخاب کردن؟ البته اگه دوست دارین بگین. 6 ماه موندن تو بلژیک، قرعه کشی کردین و شما بدشانسی آوردین. اونقدر هم بد نیست هست؟ آقای کارتر یک لحظه فکر کرد و ادامه داد: البته میتونه خیلی بدتر بشه. 10 سالی میشه که من با کنسولگری کار میکنم و همیشه هم همه چیز خوب نبود. آمان، برگن، همه جا بودم. ایراد اصلی بلژیکی‌ها اینه که خیلی دلشون میخواد عجیب به نظر برسن. عجیب؟ سورئالیسم اینجا یه اصل پذیرفته شده است رفیق. اصلا خودشون درستش کردن. 6 ماه بعدم قرار است همیشه عجیب و غریب‌تر بشن. آره، آنکا میزبان یه چیزایی راجع بهش گفت. گفت روسا و آمریکایی‌ها رو کنار هم گذاشتن. میگفت این یه جور شوخی بلژیکیه. آقای کارتر سیگارش را روی نرده ها خاموش کرد و گفت: اصلا معلوم نیست کجا قراره بس کنن. از یه چیز مطمئنم، هر دو تای اون پاویونا قراره پر از جاسوس بشه. خب دیگه بریم فرمان داره ببینیم. بعد از این اظهار نظر نامفهوم، توماس را با خودش به طبقه همکف و بعد به سمت دریچه بزرگی برد که داخل یکی از عقب نشینی های پشت پیشخوان ساخته شده بود. از آنجا پله‌های چوبی به زیرزمینی نورگیر و روشن و جادار منتهی می‌شد. تلق و تلق کنان از پله‌ها پایین رفتند و قبل از هر چیز قوطی‌های فلزی به چشم خوردند که ردیف به ردیف منتظر رسیدن بشکه‌های نوشیدنی بودند. جلوی یکی از این ردیف‌ها جر و بحثی در جریان بود، ولی نمی‌شد فهمید دعوا بر سر چیست. مردی سیاه پوست و قد بلند که تیشرت فلائل سفید پوشیده بود، خیس عرق به فرانسوی به چیزی اعتراض می کرد. در مقابل مردی تنومند اما کوتاه قدتر پشت به توماس ایستاده و دستش را به کمرش زده بود. پشت گردنش قرمز شده بود و می شد عصبانیتش را از بالای خط یقه پیراهن سفیدش دید. توماس آنقدری از مدیریت کافه سرش می شد که علت بحث را متوجه شود. مرد قد بلندی که فرانسوی صحبت می کرد از طرف شرکت مسئول پر کردن قوطی ها آمده بود و طرف دیگر از سیستم خودکار ریختن نوشیدنی ها شاکی بود. او می گفت این کار احمقانه است و اگر این سیستم اجرا شود نوشیدنی ها شفاف نمی شوند و می خواست بداند چرا به جای این کارها بشکه ها را داخل اسکاچ های چوبی نمی گذارند. مرد فرانسوی می گفت این روش خیلی قدیمی شده است. مرد دیگر هم اصلاً منظور او را نمی‌فهمید. در نهایت مرد فرانسوی از توضیح بیشتر دست کشید و از پله‌های چوبی بالا رفت. زیر لب غر می‌زد و عصبی بود تا بالاخره از دیدرس خارج شد. تازه آن موقع صاحب کافه توماس و آقای کارتر را دید.
خیلی با احتیاط و مؤدبانه گفت: عصر بخیر آقایان، بونسوی میزیمی. منظورم اینه که چه کمکی از من ساخته است؟ کارتر لبخند مهربانی زد، دستش را دراز کرد و گفت:
کارتر، از کنسولگری بریتانیا، دیروز با هم ملاقات کردیم.
آها، بله بله، کاملا یادمه، ولی کاملا مشخص بود چیزی به خاطر نمی آورد.
آقای کارتر ادامه داد: ایشون آقای فولیان، راجع به ایشون باهاتون صحبت کرده بودم، ایشون هم قراره اینجا مشغول به کار بشن.
چقدر عالی، چقدر عالی.
و با توماس دست داد.
اسم من روسیتاس، ترانس روسیته. آها.
گراوات توماس را بین انگشت شست و اشارهش گرفت و کمی جلو کشید و گفت:
کالج رادلی، نه؟ یا شاید هم ماربرو. فقط بهم بگو کراوات کالج، تا اینقدر مثل احمقا حرف ندارم.
بله بله بله، کراوات کالج لیتر هد گرامر.
آه، پس اشتباه کردم، دوره آمادگی کالج داره. خب کاملا بازه، یه نفر که از رادلی بیاد اینجا چی کار میتونه داشته باشه؟ بیاین بالا آقایون، بیاین ببینیم چی داریم که تشنگیتون رو برطرف کنه.
پشت یکی از میزهای شیشه یه طبقه اول نشستند و آقای روسیته سه بطری نوشیدنی سبک با خود آورد و بابت کمبود نوشیدنی عذرخواهی کرد. از ویتبرد نوشیدنی قوی برای نمایشگاه گرفته بودند، نوشیدنی قوی و تیره‌ای به نام بریتانیا، اما هنوز منتظر رسیدن اولین بشکه هایش بودند. آقای روسیته توضیح داد:
تا یه هفته قبل از افتتاحیه یعنی میرسه. میخواستم مشکل مربوط به سیستم نگهداری رو قبلش حل کنم، اما راستش رو بخواین اصلا نفهمیدم اون یارویی که شکل قورباغه رو چی میگفت. وقتی با یه آدم خارجی سر و کله داشته باشی هیچ یاسون حل نمیشه.
توماس به خودش جرأت داد و گفت: فکر کنم میگفت روشی که شما میگفتین، یعنی استفاده از محفظه های چوبی از مد افتاده است.
از مد افتاده است؟ برای دوک هد ابینگدان که خوب بود، بعد از جنگ 11 سال تحت نظر من بود و هیچ شکایتی هم از مشتری ها نداشتیم.
لیوانش را سر کشید و کف روی سبیل های قرمز و قهوه‌ای رنگش ماند. توماس نمیتوانست به سبیل مرد فکر نکند. از نظر او آن سبیل یکی از جالبترین چیزهایی بود که خلق شده است. روی خطی افقی سبز شده بود و هر طرفش تا 2 اینچ ادامه داشت. انتهای سبیلش کاملا آزاد بود و اصلا به صورت آقای روسیته برخورد نمی کرد. صورتش سرخ بود و شبکه ای از رگهای نازک قرمز رنگ را تشکیل می داد. بینیش کبود بود. با توجه به آشنایی آقای روسیته با همه نوشیدنی ها می شد نتیجه گرفت او شغل خوبی برای خودش انتخاب کرده است. آقای روسیته ادامه داد:
مسئله اینه که این بلژیکی ها هیچ چیز سرشون نمی شه. نه درباره نوشیدنی، نه درباره یه چیز دیگه. خب میفهمم چی دارم میگم. تقریبا یه با ما تو نبرد العالمین از دست دادم و 2 سال از دوران جنگ و توی یه بیمارستان نزدیک تامبریج گذروندم. 2-3 تا بلژیکی اونجا بودن و من با اطمینان میتونم بگم عجیب و غریب ترین و دیوونه ترین موجوداتی بودن که دام بخه دیده بودم. خلو چلو دیوونه هر دوتاشون.
آقای کارتر گفت: قسمتی از اهداف راه‌اندازی نمایشگاه، البته تا جایی که من میدونم، اینه که مردم ملیت‌های مختلف مدتی با هم و کنار هم زندگی کنن و تفاوت‌ها و شباهت‌هاشون رو درک کنن، یا حتی شاید به درک عمیق‌تری هم برسن.
آقای روسیته گفت:
این دیگه واقعا چرته. البته قصد جسارت نداشتم، اما واقعا مزخرف بود. من خیلی رک و پوزکنده حرف میزنم و میدونم متوجه این موضوع شدین. چیزایی که میگین روی کاغذ خیلی خوبه، اما توی دنیای واقعی ممکن نیست. 6 ماه بعد همه ما بارو بندیلمون رو جمع میکنیم و نسبت به اول نمایشگاه هم هیچ فهم و درک بهتری از هم پیدا نکردیم. از طرف دیگه اگه مسئولای اینجا دلشون میخواد چند میلیون هزینه کنن و این نمایشگاه مسخره رو راه بندازن، خب خوش به حالشون. من خیلی هم خوشحال میشم کمکی بکنم.
آقای کارتر نگاهی شرمنده به توماس انداخت: در جریان هستید که آقای فولی قراره اینجا چی کار کنن؟
میتونن از پشت پیشخون شروع کنن. در حال حاضر فقط برادرزاده من اینجاست، روتی. بارها به کارخونه نوشیدنی سازی گفتم ما پرسنل زیادی نداریم و خوشبختانه بالاخره توجه کردم.
آقای کارتر گفت فکر کنم متوجه منظورم نشدین، آقای فولی بارمن نیستن، ایشون از سی او آی اومدن.
سی او آی؟
دفتر مرکزی اطلاعات. آقای روسیته به هر دوی آنها نگاهی انداخت.
متوجه نمیشم.
توماس که سعی میکرد به هوشمندانه ترین شکل ممکن صحبت کند گفت موضوع اینه که این کافه در کنار فقط یک کافه بودن بخشی از نمایش بریتانیا در این نمایشگاهه. بر همین اساس البته فکر میکنم همه چیز کتبی اعلام شده باشه. رؤسای من صلاح دیدن که طی این مدت یه نماینده از دفتر مرکزی اطلاعات اینجا حضور داشته باشه تا آقای روسیت آرام و بی تفاوت جملش را تمام کرد.
تا حواسش به من باشه احتمالاً.
توماس می دانست کافی نیست اما گفت من اینطوری بهش نگاه نمی کنم.
پس قرار اینجا چی کار کنید؟ قرار فقط دور بزنین و منو به پایین؟
توماس گفت پدر من کافه داشت، اطلاعات خوبی راجع به این کار دارم و خوشحال میشم بتونم هر جا لازم بود بهتون توی کار کمک کنم. آقای روسیت نه قانع شده بود و نه حس خوبی داشت. بعد از اینکه دو مهمانش کمی از نوشیدنیشان را خوردند با اکراه آنها را به قسمت‌های دیگر کافه برد، مثل آشپزخانه که قرار بود مدیر رستوران بریتانیا آقای دنتری آنجا بنشیند و منوی سنتی انگلیسی را آماده کند. بعد صاحب کافه بهانه آورد که کار دارد و غیب شد و دوباره به زیر زمین رفت تا بدون شک باز هم به لجاجت و نفهمی بلژیکی ها فکر کند که از قوطی و جعبه و سیستم های مورد نظرش سر در نمی آوردند. از کافه بیرون رفتند. به سمت محوطه پاویون بریتانیا می رفتند که توماس گفت چه آدم عجیب و غریبی. من که بهت گفته بودم. اما فکر کنم درست میشه. فقط کافیه حواست به الکل خوردنش باشه. همین. از اون آدم هاست که اگه ولشون کنین ساعت 9 که بشه نمیتونن سرپا وایسن. یادتم باشه که قوانین بریتانیا اینجا کاربرد نداره و میتونه 12 ساعت سرپا باشه. بقیه روز خیلی سری سپری شد. آقای کارتر توماس را به دفاتر کنسولگری بریتانیا در مرکز شهر بروکسل برد. همانجا در رستوران کارکنان نهار خوردند و برنامه هایشان را برای جشن افتتاحیه کافه بریتانیا در دومین شب نمایشگاه بررسی کردند. ماشینی که قرار بود او را به فرودگاه ببرد بدون هیچ میزبانی برای بدرقه از راه رسید و توماس متوجه شد قرار نیست آن روز آن کارا ببیند. 45 دقیقه زودتر از پرواز به فرودگاه رسیدند. بیرون سالن پروازهای خارجی آنکا منتظر او ایستاده بود. رفتار حرفه‌ای و بی‌دوامی که اوایل از خود نشان می‌داد کاملاً از بین رفته بود. موقع خداحافظی دستهایش را پشت کمرش گذاشته بود و با شیطنتی دخترانه به چپ و راست خم می‌شد. گاهی نگاهش را پایین می‌آورد. انگار هنوز آنقدر به خودش مطمئن نبود که زیاد به چشم‌هایش خیره شود. توماس متوجه شد چشم‌های آنکا سبز است. سبز کمرنگ با رگه‌های کهربایی. آنکا لبخندی کشیده دلنشین و بی‌نقصی داشت و فقط پوشش اجباریش از کمالش کاسته بود. قبل از این که از هم جدا شوند تلو تلو خوران سعی کرد چیزی بگوید. امیدوارم بازم همدیگر توی نمایشگاه ببینیم. آره منم دوست دارم دوباره ببینمت. به نظر کافی نمی آمد. برای همین ادامه داد شاید یه وقتی که این اونیفرم تنت نباشه. گونه های آنکا سرخ شده بود. توماس که زبانش بند آمده بود گفت منظورم اینه که این لباس معمولی پوشیده باشی. بله. آنکا سعی کرد بخندد اما هنوز صورتش سرخ بود. منظورتو فهمیدم. مکس آخر خیلی طولانی شد و بالاخره گفت از پرواز جا میمونی. بعد خیلی گرم و پر حرارت با هم دست دادند و توماس با عجله وارد سالن شد.
این داستان ادامه دارد.